أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
بر کرانه نور
بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فاسقرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا وعلم ان الله عزیز حکیم. در جریان استدعای ابراهیم خلیل سلام الله علیه نکاتی هست که در نکات اون قصه قبلی این نکات نبود. یکی از اونها این است که در جریان قبل خدای سبحان اسم اون شخص را نبود، نفرمود اون مثلا عزیر بود یا ارمیا بود یا خضر بود و مانند آن، اما اینجا نام مبارک ابراهیم را بود و مد به ازغال ابراهیم. شاید سر تصریح به نام است ابراهیم سلام الله علیه و عدم تصریح به نام اون بزرگوار همین نحوه سوال کردن باشد. گفتن اون شخص که مر علی قریتین سوالش این بود که انا یحیی هذه الله بعد موتها. این کلمه انا به صراحت کیفه نیست که فقط جنبه سوال داشته باشد، بلکه احیانا بوی تعجب از او استشمام می شود، نظیر اون چه که زکریا سلام الله علیه در باره مریم فرمود کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد اندها رزقن قال یا مریمو انا لکه هازا، که این همراه با استبعاد و تعجب هست. و از طرفی هم اون شخص از خدای سبحان به عنوان اینکه رب ارنی کیف تحیی الموتا مطرح نکرد، ولی ابراهیم خلیل سلام الله علیه به عنوان مسئلت به دعا عرض کرد رب ارنی کیف تحیی الموتا. و سؤال حضرت خلیل سلام الله علیه هم مصدر به ربوبیت است که با اضافه بیا زمینه انعطاف را در بر دارد. ربه یعنی ربی که خودش دعاست، و این هم بعد از حصول قرب کامل است، چون در ادب دعا ملاحظه فرمودید که اول سخن از یا ربه مطرح است بعد سخن از ربه. در آداب دعا این چین است که انسان 10 بار یا کمتر و بیشتر وقتی میگد یا الله یا مثلا یا ربه، بعدن این کلمه یا که حرف نداست این رو حذف میکند میگد ربه. این نشانه حصول قرب عبد به مولاست. وقتی نزدیک شد دیگر جا برای ندا نیست، کم کم زمینه نجوا و مناجات فراهم میشود. اینها نشانه آن است که در جریان است خلیل سلام الله علیه نکاتی بود که مایه تصریح به اسم اون حضرت شد. مسئله بعدی آن است که سوال حضرت خلیل سلام الله علیه مستقیما به کیفیت برمیگردد نه به اصل احیا. وقتی سوال به کیفیت برگشت، مطلبی که خداوند فرمود اولم تؤمن، این چه ارتباطی با سوال دارد؟ اگر سوال خلیل الرحمن سلام الله علیه این بود آیا شما زنده می کنید، اونگاه خدا می فرمود اولم تؤمن، این سؤال بعدی با اون سؤال قبلی هماهنگ بود. اما وقتی حضرت خلیل سؤال میکنند شما چگونه زنده میکنید، معلوم میشود اصل احیای موتا مفروغ عن هست، سخن در کیفیت احیای موتا است. و کیفیت احیای موتا هم که لازم نیست کسی به او اعتقاد پیدا کند که خدا چگونه زنده میکند. ما چه میدانیم چگونه زنده میکند؟ همینقدر یقینا میدانیم مرده را زنده میکند. اگر چنون چه سؤال خلیل حق در این است که شما چگونه مرده را زنده میکنید، این که خداوند فرمود اولم تؤمن با او چگونه هماهنگ میشود، این اولم تؤمن چون این واو حرف عطف است، معطوف علیه او گفتن محذوف است، یعنی علم تعلم ولم تؤمن، مگر نمیدانی و مؤمن نیستی؟ عرض کرد چرا؟ اون چه که میتواند زمینه هماهنگی این دو جمله را فراهم کند این است که بین علم و ایمان تلازم یک جانبه است نه دو جانبه، یعنی علم مستلزم ایمان نیست اما ایمان مستلزم علم هست، اینا لازم و ملزومن نه متلازم. ممکن است کسی عالم باشد ولی ایمان نیاورد، نظیر به جهد و بها وستیقن تا انفسهم. اما ممکن نیست کسی مؤمن باشد و عالم نباشد، مگر اینکه ایمان او ایمان صحیح و مقبول نباشد، نظیر اون چی که دیگران میگفتن انا وجدنا آباءنا علی امه و انا علی آثار مقتدون، وگرنه ایمان مقبول بعد از علم است. پس هر جا ایمان هست علم هست، و اما در بعض از موارد علم هست و ایمان نیست. پس تلازم نیست بلکه اینا لازم و ملزوم هست نه متلازم. و چون ایمان بدون علم نمی شود، این توقف هم در حدوث است هم در بقا، هم در ضعف است هم در شدت. یعنی اگر کسی در بدء امر عالم بود می تواند ایمان بیاورد، اگر در خاتمه امر شک کرد و اون علم از او گرفته شد دیگر اون مؤمن نیست، او خیال میکند مؤمن هست. همین که شک آمد مستقر شد، با شک وجدانی و استقرار شک ایمان رخت بر میبندد. در مسائل عملی انسان میتواند با حفظ شک عمل کند چون کار به اعتقاد ندارد و شک در منطقه قلب است و عمل در منطقه دست و پا. لذا گفتن اذا شککت فابن علی اکثر، می شود در حال شک بین سه و چهار انسان بنا را بر چهار بگذارد و رکعت احتیاط بخواند، چون شک در قلب است و عمل در جارحه و اینا تباین هم با هم ندارند چون صرف عمل است. ولی ایمان از اون جهت که در قلب مستقر است، اگر در دل شک پیدا شد، چون ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، دیگر در جایگاه شک جزم راه ندارد. در محیط شک اطمینان و ایمان راه پیدا نمی کند. لذا اگر کسی در یک مسئله شک پیدا کرد، ممکن است خیال کند به ایمان قبلی باقی است، ولی در حقیقت مؤمن نیست، مگر شک مستقر نباشد، فقط در حد تصور باشد. چون اگر شک در حد تصور باشد، هنوز اون تصدیق قبلی را از بین نبرده باشد، اون جزم و اعتقاد هست. چون انسان در مسئله ایمان دو تا عقد و دو تا گره دارد، یک عقد و گره بین موضوع و محمول هست، لذا قضیه را عقد میگویند. وقتی گفته شد زیدون قائمون، یک گرهی بین محمول و موضوع خورد، از این جهت قضیه معقوده را عقد مینامند که یکی از معانی عقد همون قضیه است. و گره دیگر آن است که بین این مطلب علمی و نفس باید گره بخورد که این مهم است، به حوال ایمان، این رو میگن اعتقاد. اونا که عالم بی اعتقادن، اون گره اول را دارن، یعنی بین موضوع و محمول گره خورد اما بین این مطلب و جانشون گره نخورد. لذا اینها عقد دارن ولی اعتقاد ندارن. اونایی که مؤمنن گذشته از این که بین موضوع و محمول عقد بسته شد علمن، بین این علم و بین نفسشون هم گره خورد اعتقادن. حالا اگر کسی اون گره اول را باز شده دید، یعنی بین موضوع و محمول رابطه گسیخته شد، دیگر اونه میتواند مؤمن باشد، چون پراکنده را نمیشود به قلب گره زد. اگر شک در قلبی مستقر شد ایمان رخت برمیبندد. لذا ایمان مستلزم علم است حدوثن و بقاءن به همین برهان و شدتن و ضعفن. یعنی اگر علم ضعیف بود ایمانم ضعیف است و علم قوی بود ایمانم قوی. و چون شدت و ضعف ایمان به شدت و ضعف علم وابسته است، اگر علم به علم الیقین و عین الیقین و حق الیقین تقسیم شود، ایمان هم به این مراتب تقسیم خواهد شد. و اگر کسی گفت رب زدنی علما، بازگشتش به این است که رب زدنی ایمانا. اونا علم میخواهند که به معلوم معتقد بشوند، نه علم میخواهند که فقط بدانند. و اون مقداری که بر هر مکلف لازم است اصل علم حصولی و اعتقاد است، اما مسئله علم شهودی در حد عین الیقین اون که لازم نیست، و از اونها بالاتر در حد حق الیقین اونها که لازم نیست. و اون چی که لازم است اصل الاعتقاد است و رو در حد علم الیقین. اگر علم درجاتی دارد، یقینا ایمان هم درجاتی دارد. و اگر برای علم درجاتی شد، کسی که در درجه اول هست نسبت به درجه بعدی او اضطراب دارد. و اگر کسی به درجه اول ایمان رسید نسبت به درجات بعدی ایمان اضطراب دارد. و این اضطراب مذموم هم نیست، هر اندازه که علم بالاتر اطمینان بیشتر و ایمان بیشتر، و هر اندازه کمتر اطمینان هم کمتر ایمان هم کمتر. خلیل حق سلام الله علیه اون مقدار لازم را نه تنها داشت، بلکه اون مقدار لازم را یاد دیگرانم میداد. و نه تنها اون مقداری که هر موحد باید بداند میدانست، بلکه اون مقداری که هر پیامبر باید بداند میدانست. اما چون درجات علم حدی ندارد، چون فوق کل ذی علم علیم تا به علم نامحدود حق برسند، درجات ایمان هم قابل حد و حصر نیست. لذا اگر خلیل حق سؤال کرد رب ارنی کیف تحیی الموتا، برای آن است که علمش از مرتبه به مرتبه برتر برود و ایمانش هم از مرتبه به مرتبه والاتر برسد. تو معنینه او هم باز به شرح ایزن. لذا اگر کیفیت معاد را ببیند، علمش بیشتر ایمانش بیشتر، که همون طمأنینه خواهد بود. به این مناسبت به این مطلب بین ارنی کیف تحیی الموتا با اولم تؤمن قال بلا ولکن لیطمئن قلبی هماهنگ میشه. مسئله بعدی آن است که این که فرمود فخذ اربعه من الطیر فسرهن الیک، نفرمود فخذ اربعه من الطیر ثم قطعهن و ثم اجعل علا. این کلمه سرهن را که تقطیع با اماله و ایجاد اون سس ذکر کرد، یکی از نکاتی که مفسران ذکر کرده ان آن است که وقتی این حیوان ها را معنوس کردی، همه اینها را با خصوصیات شناختی، وقتی دوباره برگشتند جزم پیدا میکنی که اینهایی که زنده شدن عین همونهایی هستن که قبلا تو اونها را از بین بردی. مبادا اشتباهی بشود، یک کسی بگه خب بسیار خوب، حالا این چهار مرغ را کشت و مخلوط کرد، از کجا بعضی از ذرات بدن اون حیوان دومی در بر ذرات بدن حیوان اولی جا به جا نشده باشد، دست او با دست این مخلوط نشده باشد؟ مگر ما نان است که یک معادی میخواییم که هر انسانی با همه خصوصیاتش حتی خطوط ریز ظریف سرانگشتش بود مشروب شود؟ فرمود اینا رو شناسایی کن، معنوس باشن به تو، با تو سرهن الیک، انسهن الیک و عملهن الیک، معنوس باش، کاملا شناسایی بشه که مواده ای وقتی شبهه بشه که خب شاید دست اون حیوان، اجزای بدن اون حیوان با این حیوان مخلوط شده. نه، ببین قیامتی لازم است که طبق سوره مبارکه لاقسم و بیام القیامه آیه دوم به بعد این چنین است که ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامه بلا قادرین علی ان نسوی بنانه. اونا فکر میکنن که ما توان اون را نداریم که این استخونهای پوسیده را دوباره زنده کنیم، بلکه نه تنها استخونها را میتوانیم احیا کنیم، استخوان که جز اعضای درشت پیکر انسان است، ما این بنان، این سرانگشت، این خطوط ریز انگشت که هیچ کسی سرانگشت شبیه انگشت دیگران نیست، همه این خطوط را برمیگردانیم. خب این کار مستلزم آن است که شما این حیوانات رو کاملا شناسایی کنید، مانوس باشید، رنگش، خطوط چهره هر کدام، خطوط دست هر کدام، خطوط پای هر کدام مشخص بشود که مبادا این شبهه دوباره باقی باشد که اجزا اینا به هم مخلوط شد، این حیوان که برگشت با شکل اول نبود. این طور نیست. فسرهن الیک، البته اینم یکی از نکاتی است که در این کریمه میشود ملحوظ باشد. اما این که فرمود ثم مجعل علی کل جبل منهن جزءا، در این که به طور روشن دلالت دارد که ابراهیم خلیل سلام الله علیه این حیوان را تقطیع و تجزیه کرد، حرفی در اون نیست، چون فرمود جزءا. اما اونها که اصرار دارن بگوین نه اصلا نکشت و بلکه این حیوانها را به سوی خود گرایش داد، بعد اینها را رو کوها گذاشت، بعد اینها را خوند و آمدن و سخن از احیا و اماتت نبود، این جزء را معنی واحد میگیرن. ثم مجعل علی کل جبل منهن جزءا، یعنی جزءا من اربعه طیور، که جزء معنی واحد میگیرن، اینجور خلاف ظاهر. خب از این که فرمود ثم مجعل علی کل جبل منهن جزءا، این یک دستور است. حالا کل این دستورها را یک جا خدا بسته خلیل داد یا لحظه به لحظه دستور صادر کرد، هر دو ممکن است. اما از این که فرمود ثم مجعل، این امر است. این امر نشانه آن است که حضرت خلیل سلام الله علیه این چهار حیوان را گرفت، به سوی خود گرایش داد و اونها را ذبح کرد و تقطیع کرد و تجزیه کرد، تا خدا دستور داد که بر هر کوهی جزئی از اونها را بگذار. این فأخذهن و سارهن ثم فقطعهن، اینها در کلام دیگر نیست. چرا؟ برای اینکه همین که فرمود بر هر کوهی جزئی از اینها قرار بده، معلوم می شود که این کار را کرده، تجزیه کرده، اونگاه خدا دستور می دهد که بر هر کوهی جزئی از اینها قرار بده. نظیر آیه 63 سوره شعرا این است که فرمود فأوحینا الی موسی ان اضرب بعصاک البحر، ما به موسی کریم گفتیم با این عصا به دریا بزن، فانفلق، دریا شکافت، یعنی که یعنی ضرب و فلق فانفلق، اون ضرب و فلق محذوف است به خود کلمه بشهادت فانفلقه. این که فرمود انزر بعصاک البحر، با صرف دستور که دریا منفلق به شکافته نمی شود، بلکه باید اون دستور امتثال کرد تا دریا به شکافت. اما فزربه یا ففلقه محذوف است به قرینه انفلقه. اینجا هم که فرمود خذ اربعه من الطیر فسرهن الیک ثم مجعل علی کل جبل منهن جزءا، یعنی اخذهن و سارهن و قطعهن، اونگاه خدا فرمود حالا که تقطیع کردی و تجزیه کردی بر هر کوهی جزء از اینها قرار بده. ثم مدعهن یأتینک سعیا، تو اینها را بخوان اینها می آیند. خب و حضرت همین کار که وعلم ان الله عزیز و حکیم. در اینجا بحث های روایی هست که لابد مراجعه فرمودید، یه بحث های عقلی هم هست. در بحث های عقلی دو تا شبهه معروف اینجا طرح هست، یکی همون شبهه آکل و معکول است و یکی همون شبهه نفاد اجزا و زوال اجزا و امثال ذالک. اون چه که عده‌ای را وادار کرد که در معاد جسمانی احیانا تردید داشته باشن همین شبهات است. یکی این که اجزای بدن نابود می شود، وقتی اجزا نابود شد دیگر دوباره بر نمی گردد. یکی این که ممکن است قبل از نابود شدن جزء بدن انسانی جزء بدن انسان دیگر قرار بگیرد. اصاره شبه اول آن است که وقتی یک شی معدوم شد دوباره بر نمی گردد. اصاره شبه دوم آن است که اگر بخواهد برگردد یا در هر دو بر می گردد یا در یک. اگر یک نفری طعمه غذای دیگری شد در جنگ یا غیر جنگ، در زمان قحطی یا غیر قحطی، حالا اگر وجود خارجی ندارد صرف فرض برای طرح اشکال کافی است. اگر فرض بشود که جزء بدن کسی جزئی از اجزای بدن دیگری شد، حالا این در اون وقت سخن از مسئله جراحی پلاستیک و امثال ذالک نبود، الان که دیگر این شبه جا افتاد دیگر سخن از شبه آکل و معکول نیست، این پیوند اعضا کافی است برای طرح شبه ها، لازم است کسی رو دیگر رو بخورد. که اگر دست کسی آسیب دید، قلب کسی آسیب دید، قلب یک مؤمنی را در دل یک کافری پیوند زدن او بالعکس، چشم این چنین، مغز این چنین. اگر علم پیشرفت کرد و توانست تمام اجزای بدن یک بیمار را با پیوند زدن حل کند، چون که بعید نیست اگر یک بیماری از مغز سر تا نوک پا دارای اجزای ناسالم است و علم پیشرفت کرد توانست از هر انسانی چه زنده و چه مرده یا در حال موت عضوی از اعضای او را بگیرد و با پیوند این بیمار را درمان کند، مغزش از یک نفر، قلبش از یک نفر، چشمانش از یک نفر، گوشهاش از یک نفر، بینیش از یک نفر، دندانش از یک نفر، یک مجمعی از افراد دیگر شد، دیگر نیازی به اون جریان آکل و معکول و امثال ذالک نیست که انسان بگوید این فرض بعید است. حالا اگر یک کسی مؤمنی در اتاق عمل قلب کافر را پیوندش دادن یا قلب مؤمنی را به جای قلب کافر گذاشتن، این شخص، این اجزا اگر چنون چه بخواهد با هم در قیامت محشور بشود، دیگر یک قلب که دوشا وجود ندارد، اون اولی که از بین رفت و نابود شد، این قلب اگر بخواهد در بدن اولی یافت بشود دومی بی قلب است و بالعکس، و ها گذا چشم و ها گذا گوش و سایر اعضا، بخواهد در هر دو جا یافت بشود مستحیل است، در یک جا یافت بشود در جای دیگر یافت نشود، پس اون که فاقد عضو است به تمام اعضا محشور نشود. این اصاره شبهه آکل معکول. اما شبهه این ادام اجزا این است که انسان که میمیرد ذرات بدن او از بین می رود، خاک می شود، خاک ماده غذایی گیاهان قرار می گیرد یا ماده غذایی حیوان ها به تدریج قرار می گیرد زمانند آن. این دوتا شبهه، مخصوصا شبهه زوال اجزا و نفاد اجزا و تجزیه و تفرقه اجزا همیشه بود. اونا مسئله معاد را که در جاهلیت انکار می کردن یا استبعاد می کردن این بود که وقتی به یکدیگر می رسیدن می گفتن می دانید در حجاز در مکه چه خبر است؟ یک کسی پیدا شده است که میونبه کم ازا مزدقتم کل ممزق، یه حرف تازه می زند، میگوید وقتی شما تمزیق شدید، تفریق شدید، تجزیه شدید، اجزاتون پراکنده شد، دوباره زنده میشود. مگر این شدنی است؟ به یکدیگر میگفتن خبر تازه رو شنیدی؟ ینبئکم، یک کسی پیدا شد که میگوید اذا مزقتم کل ممزق انکم لفی خلق جدید. مثلا اصلا این شدنی نیست. ذالک رجع بعید امثال ذالک. شبهه آکل و معکول یک شبهه فن نیست، نه شبهه عمومی. لذا قرآن کریم اون شبهه اول را که شبهه عمومی است مکرر در مکرر یاد کرده است. اما درباره اون شبهه اول که اونها گفتن ما با مرگ از بین می رویم و نابود می شویم، خدای سبحان فرمود که می گوین اعزا زللنا فی الارض اینا لمبعوثون، ما اگر در زمین گم بشویم آیا دوباره بر می گردیم و زنده خواهیم شد؟ اعزا زللنا فی الارض اینا لمبعوثون. اینا خیال می کردن کسی که می میرد و او را دفنش می کنن این در زمین گم می شود. این شبهه اگر در هند مطرح بود می گفتن وقتی که ما مردیم ما را می سوزانن و خاکستر را باد متفرق می کند، آیا انسانی که خاکستر شد و اجزاش متفرق شد دوباره برمی گردد؟ و چون در حجاز این شبهه مطرح بود و اونجا رسما دفن می کردن می گفتن اجزا زلال نافل عرض، اون که هند زندگی میکند میگه اعزا زرل نافل هوا، اون که در جای دیگر به سر میبرد نام جای دیگر را میبرد به طرز دیگر شبهه میکند. قرآن کریم در برابر این شبهه گفتن اعزا زرل نافل ارز اینا لمبعوثون فرمود در جواب اینها بگو قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم تحشرون و مانند آن. فرمود شما گم نمیشوید، پراکنده نیستید، شما فوت نمی کنید، شما وفات می کنید نه فوت، شما متوفا هستید. فرشتگان ما متوفی هستند. توفی که اصلش وفات است این تا جز کلمه نیست. تو بحثای قبل ملاحظه فرمودید اون چه که ریشه کلمه است و حرف اصلی کلمه را تشکیل می داد همون واو و فاو یاست. این ماده وفا نشانه آن است که چیزی از بین نمی رود. اگر گفتن حقش را استیفا کرد یا این مطلب را مستوفا بیان کرد یعنی چیزی را فروگذار نکرد. انسان متوفا می شود نه فوت کند. فوت تا جز کلمه است. فاته یا نزاله. فرمود چیزی فوت نمی کند، شما متوفا هستید، تمام حقیقت شما پیش ماست، چیزی گم نمی شود. اگر اجزاست که در زمین است از نظر شما مستور است، از مشهود ما مستور نیست. و اگر جان شماست که حقیقت شما به اون جانتون بسته هستم که پیش ماست، پس چیزی از بین نرفت. قول یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، شما متوفا می شوید، اون کم اون حقیقت شما پیش ماست. یه جواب عمومی که خدا به همین ها داد. فرمود اینها اگر استبعاد میکنن دلیلی ندارن، فقط بعید میشمارن. الحمدلله رب العالمین.
یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات.
خب دوستان گرامی، شنیدیم تفسیر آیه 260 سوره مبارکه بقره رو از زبان مفسر ارجمند قرآن کریم حضرت آیت الله جوادی آموری در برنامه برکرانه نور. سپاسگزارم که با بخش سوم برنامه ها تا این لحظه همراه بودید. دوستان من در برنامه بهشت اجابت همراه هستند تا با شما گرامیان دقایق و ساعت سحرگاهی رو سپری کنند. بنده سید حمید حسینی به اتفاق دیگر همکارانم آقایان سید محمد علی حسینیان تهیه کننده رولای مثنوی صدا بردار و شاهرخ نظری هماهنگی پخش با شما گرامیان خداحافظی میکنیم و التماس دعای خیر داریم در دقایق استجابت دعا.